عرض میکردیم دشمن یک جنگ رسانه‌ای رو راه انداخته بود. یکی از پادزهرهای این جنگ رسانه‌ای رو امام باقر علیه السلام به ما آموختن که شیعه برای اینکه این خط مقابل رو یا حوزه پدافندی اون رو بتونه متوجه بشه، امام باقر علیه السلام زیارت عاشورا رو برای ما آورد و در فرازی از این زیارت عاشورا امام باقر علیه السلام لعنت کردن کسایی رو که اللهم ان هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن عاکله الاکبر. یه عده امروز رو عید اعلام کردن، امروز رو جشن اعلام کردن. اون عده حتما مردم عامه کوفه نبودن، اون اتاق فکره بودن که این کارا رو انجام میدادن. اونایی که به بنی امیه که دست نشانده های علنی تر نسبت به گذشته ها بودن، در ساختار یهود که عرض کردیم تمام اقداماتشون وقتی نشد لجنه هاشون وارد شدن و نفوذی که شکل گرفت در همه جا منجر به این شد که اونها بتونن این اقدامات رو در پیکره امم اسلامی انجام بدن. و هذا یوم فرحت بهی آل و دیاد و آل مروان به قتل مول حسین علیه السلام. شگردهاش رو تو این یکی دو شب گفتیم، یکی دو تا از اونها رو هم که امشب روزی ما باشه تقدیم محضر داشته باشیم. باز امروز هم اگر قرار باشه تاریخ رو بخونیم، در تطبیق سازی امروز دست پنهان یهود در واقعه کربلا رو پیدا بکنیم، به نظر میرسه که دو تا کتاب خوب باشه. یکی از اونها این کتاب کوفه در قرون نخستینه، جناب آقای دکتر رجبی دوانی. حالا الان که الحمدلله هم فایل پی دی اف کتاب ها هست، هم فایل های صوتیش هست، اونایی که دیگه الان کمتر حوصله دارن یا رانندگی میکنن خیلی چیزا گوش میکنیم، رادیو گوش میکنیم، سخنرانی گوش میکنیم، اینا رو هم میتونیم در واقع دریافت بکنیم و گوش بکنیم. یه نکته دو، یه کتاب دومی هم هست به ذهنم رسید که در واقع من معرفی بکنم، خوبه برای نسل امروز که بدانیم هیچ شیعه اعتقادی، هیچ شیعه در کربلا حتی به عنوان سیاهی لشکر در مقابل ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضور نداشته. بازتاب تفکرات عثمانی در کربلا. من فکر میکنم کتاب خوبیه که از منابع غیر شیعه ثابت میکنه. اونی که گفتن آقا شیعیان امامو دعوت کردن بعد پشت کردن به امام، این از جمله همون جنگ رسانه‌ای دشمن بر علیه مذهب حقیقی شیعه. هیچ شیعه ای در کربلا در مقابل ابا عبدالله الحسین علیه السلام نه شمشیر زد و نه به عنوان سیاهی لشکر بود. حالا الان محور عرایض بنده نیست که بخوام بگم. دیشب عرض کردیم از جمله ظرفیت هایی که استفاده کردن قاضی شریح بوده به عنوان یک حاکم شرع متشرع با اخلاق زاهد فاصله گرفته از دنیای سیاست در واقع ازش استفاده کرده. اولین اقدامی که ازش استفاده کردن در مقدمات واقعه کربلا وقتی جناب هانی ابن عروه دستگیر شد و یه عقبه ای داشت، عده و عده داشتن و این عده و عده اومده بودن و اون کاخ فرمانداری رو محاصره کرده بودن و اتفاقا هم چیزی نمونده بود که این ابزار نظامی فرمانداری رو بشکنن و وارد بشن و از صحت و سلامتی یا شهادت جناب هانی اینها مطلع بشن. اوضاع احوال رو که وقتی دیدن خب خیلی شرایط سخت، الان هم نمیتونن بگن، اگر بخوام بگن زنده است کسی حرف اینا رو گوش نمیکنه. بخوان بگن شهید شده، خب در واقع اینه که ساقط میشد شهر کوفه. کاری که انجام دادن این بود که اومدن دست به دامن شورای قاضی شده، چون یه محبوبیت و یه مقبولیتی در بین مردم داشت، اومد در مقابل مردم با مردم صحبت کردن، گفت که مردم، ابن زیاد و هانی با هم دیگه در حال مذاکره هستند و گفتگو هستند و هانی زنده است. مردم هم پذیرفتن، این محاصره شکسته شد و منجر به این شد که از این سقوط حتمی، از این خبری که آوردن، این آقای قاضی شورای اومد صحبت کرد، این محاصره شکسته شد و اونها یک بار دیگه از ابزاری که داشتن منجر به آن شد که مسیر تاریخ به تلخی کشیده شد. مسیر تاریخ با یه صحبت مثلا دو دقیقه یه نفر زیر رو شد. یه کاری، یک اقدامی، یه حماسه‌ای، یک حضور در میدان به موقعی میتوانست تمام مسیر دنیا رو عوض بکنه، تمام مسیر دنیای اسلام رو میتونست عوض بکنه. اما با دو دقیقه صحبت کردن کاری کرد این مسیر به ضرر دنیای اسلام شد و اون جماعت نیومدن یک در واقع جمعی رو انتخاب بکنن بیان برن ببینن جناب هانی رو و ببینن که این آقا درست میگه یا نه. با همین صرف صحبت ایشون قبول کردند و در واقع اونجا رو ترک کردند. خب این اتفاق وقتی رخ داد و دیشب هم عرض کردیم که کار دومش این بود که امام حسین علیه السلام رو خارجی خوندن و اگر در واقعه کربلا مثل امروزی کشته شده ها و شهدای رکاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام دفن شدن به خاطر این فتوای این آقای به ظاهر اسلامی بوده و مردم هم این رو پذیرفتن و روایت دیگه پیامبر فرمود اگر کسی بر علیه خلیفه مسلمین قیام کرد او مهدور و دمه، تو این مسیر کشته شد اونو تو قبرستون مسلمان دفن نکنه. اما مردم نتونستن، یا کسایی که صاحب اندیشه بودن، جامعه نخبگانی، اونایی که تریبون داشتن، اونایی که جایگاه سیاسی داشتن، اجتماعی داشتن، در حوزه‌های مختلف نیومدن برای مردم صحبت بکنن بگن بله خلیفه مسلمین، نه یک کسی مثل یزید ملعون که با روی کار آمدن یزید فاتحی اون اسلام رو باید خون. آیا مراد پیامبر یک چنین کسی بود؟ هر کسی به هر قیمتی اومد رسید به اینجا باید همین گونه باش رفتار کرد؟ و آنچه که از امشب شده زخم یا نمک بر تمام زخمای حضرت زینب کبرا سلام الله علیها همین بود. هر جای می رسیدن می گفتن کاروان خارجی اومده. و آنچه که اینها رو اذیت می کرد حتی در محله های اسلامی هم وارد می شدن. شاید استحسان بنده است، شان حضرت زینب سلام الله علیها و این کاروان و اسرا کسی فکر نمی کرد در کوفه بهشون چه ها خواهد گذشت. بالاخره کوفه اینا رو می شناسن. کوفه ای که مرکز حکومت امیرالمؤمنین بود چه شد این گونه زیر و رو شد که این مردم میان نسبت به قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام یتقربون الی الله بدم الحسین میشه. آقا جنگ رسانه اینقدر مهمه، جنگ رسانه در شهری که مرکز حکومت امیرالمؤمنین بود زیر و رو میکنه جامعه رو. امیرالمؤمنین در درون همین شهر کوفه برخی از بدعت‌ها اتفاق می‌افتاد. حضرت وقتی اومدن باهاشون مبارزه بکنن، مخالفت بکنن، جلوشون رو بگیرن، دیدن اونها در این اراده باطل خودشون اونقدری سفت و محکم و مصمم هستن، حضرت به امام مجتبی علیه السلام فرمودن دیگه کارشون نداشته باشید. یعنی حتی علی هم ناامید شد از این جماعت. و عموماً هم این اتفاقات در قالب و لوای اسلام تحقق پیدا کرد، چون در قالب و لوای اسلام و گاهی از تریبون اسلام بود تشخیصش برای مردم سخت میشد. اون جماعتی که باید میامدن تبعینگری میکردن میترسیدن که این تریبون رو بگیرن، این منبر رو بگیرن، نماز جمعه رو بگیرن، نماز شنبه رو بگیرن، چه میدونم این فرصت هایی که براشون اتفاق افتاده بود ازشون گرفته بشود. لذا بهترین راه چی بود؟ مثل برخی از امروزی ها، به ما چه، به تو چه، تو هر مسئله دخالت میکن، اینو فردا با هم دیگه میشینن فلان میشه، بعد روسیایی برای ما میمونه، کار نداشته باش، نون به نرخ روز بخور. همین جماعت در درون کشورم و در سالهای گذشته مگه نمیگفتم به ما چه، به ما چه، و این به من چه به تو چه اوج در واقع به هم ریختن ساختار یک حکومت. نمیشه شما بگی به من چه به تو چه، که به من چه به تو چه فرهنگ اسلام ناب محمدی نیست. کار دومی که اتفاق افتاد وقتی جناب مسلم 18,000 نفر واقعی پای مسلم ایستادن، مثالم هم اشتباه بود بگید من ناراحت نمیشم که حرفم رو اصلاح بکنم، اما خیلی امروزیه، ولو از باب تعلق، ولو از باب دلسوزی، ولو از باب ترحم، هر بابی که شما میخواین حساب بکنید اشکالی نداره. امروز هم این بلاهای جنگ رسانه بر سر ما میاد، وقتی جنگ رسانه یه وقتی نباشه این که در واقع برخی از اتفاقات میفته خروجی جنگ رسانه باشه. اینقدری بر ما زدن، اینقدری بر علیه ما نوشتن، اینقدری گفته آقاتون نیست، اینقدری گفتن، دیگه بخشی از ماها هم باورمون شد یواش یواش. به قول امروزی ها این تمام صفحات مجازی رو، ما مثل شما تو صفحات مجازی هستیم، اصلا نفی صفحات مجازی سواد من نیست بخوام بگم، اگر جنگ اتفاق باید باشی به جنگی، ولی باید بلد باشی چه جوری به جنگی. آقا از این تک تک پیام های من و شما ها اینا تهاترگیری میکنن، هی وقتی میبینید دل ما هم اونا میگن دل انقلابی هم خالی شده، این نشون میده که اونا تو جنگ رسانه دارن اقداماتی رو انجام میدن. مراقب باشیم، هوشیار باشیم، فقط رجزخوانی نکنیم. تو این نوشته های دو نفرمون هم مراقب باشیم، نگیم خب حالا دیگه منم و رفیقم، حتی منم و همسرم، نه اقتدار رو ما به دشمن حتی تو پیام های فردی باید مدارا بکنیم که بفهمن این مردم تماما باورشون بر ایرانه. این مردمی که همه باورشون ایران شده، هر کسی با هر پوششی، با هر مدل حرفی، نگاهی، سیاستی، هر چیزی باشه، و نباید اجازه بدیم به این لطمه وارد بشه. همچی هم دیگر رو گاهی از اوقات میزنیم، ما احتیاجی به دشمن نداریم، ما که خدامون برای خدامون کافی هستیم. یعنی همون جنگ رسانه ای که سواد رسانه نداریم، خیلی راحت خدامون پدر همدیگر رو در میاریم، خدامون یه خطکش میذاریم، امروز میگیم آقای کاظمی مثلا چون چفیه گذاشته شده سخنران انقلابی، او ولکن اینا رو به خدا، فردا نباشه همینو خط میزنیم میاریمش پایین خطکش. مگه خطکش انقلاب اسلامی دست من و شماست؟ دو زاری کشور یه صاحب بیشتر نداره، یه علمدار داره، یه رهبر داره، یه حکیم داره، یک زعیم داره، اونم صحیح و سالم و با صلابت. آقا وقتی داره کد میده میگه آقا بگو این سرود رو بخون، این سرود رو بخون، یعنی بالاترین لحظه‌ای که جمهوری اسلامی احتیاج به اتحاد داره الانه. خیلی راحت به همدیگه میزنیم، همدیگه رو از این دایره میخواییم خارج کنیم. شک نکن تو داری خیانت میکنی، هر کی میخوای باش، به نام انقلابیه، به نام هر چیزی دیگه هم میخواد باشه. اینها تأثیر خواهد گذاشت. و در شهری که امیرالمومنین 4 سال و اندی اونجا حاکم بوده، توی اون شهر دشمن با جنگ رسانه کاری میکنه، مسلم میاد با 18,000 نفر میاد که کاخ رو محاصره بکنه. یهو وقتی به مسجد میان به این ملعون خبر میدن که امیر مسلم نزدیکه، 18,000 نفر واقعی هم به همراهشن، سریع از منبر مسجد اومد پایین و رفت توی کاخ و دستور داد در رو ببندن، مشاورین رو جمع کرد که چه خاکی بر سر بریزیم. دشمن توی حوزه اون زمین باخته خودش فکر میکنه با جنگ رسانه‌ای کاری میکنه که اون رو بر علیه مسلم و ازش استفاده میکنه. آقا فداتون بشم، به جای اینکه فقط میخوایم مردم کوفه رو بزنیم، یاد بگیریم او دشمنی که 1400 سال پیش بر علیه مردم کوفه جنگ رسانه را انداخت، همو دشمن امروز داره بر علیه جمهوری اسلامی جنگ رسانه‌ای را میندازه. حال نسخش به روز آوری شده هست، مدلاش فرق میکنه و سایر اموراتی که به همراه داره، همو دشمنه. چند تا کار انجام دادن دیگه. خب مسلم انقریب بود که کار رو تمام بکنه. اولین جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای که راه انداختن، اومدن گفتن آقا بهترین ظرفیت برای اینکه از اینجا نجات پیدا کنیم، از ظرفیت خود مردم بر علیه مسلم استفاده بکن. کوفه، اون کتابی که عرض کردم بخونید، جناب آقای دکتر رجبی دوانی به درستی و به دقت بالا آوردن. کوفه محله به محله بوده، هر محله هم یه بزرگی داشته. او بزرگه توی محله خودش همه آدم‌ها رو آنالیز شده داشته، همه او بزرگان رو صدا زده. مثلا کوفه بوده 50 تا محله، 50 تا محله آدماشو صدا زده آورده توی دارالاماره. 2-3 تا کار از طریق همینا هم انجام داد، خیلی هم جالب. 1، مردم رو بترسونید از لشکری که از طرف یزید داره میاد اینجا. 2، مردم رو بترسونید از این که من تمام یارانهاتون رو قطع میکنم. 3، اگر نتونستید مردم رو با خودتون همراه بکنید، زنهای شما بر لشکر ما حلاله، این 50 تاتون هم گردناشون رو میزنم. یه کاری که طولی نکشید تا مسلم استقرار پیدا کنه، دید که یکی پس از دیگری اینا گفتن آقا تعارف نداره، لشکر که داره میاد، رزق و روزیمونم که اینا یارانه دارن میدن، یارانه خوبی هم پرداخت میکندن. بعد جالبتر اینه، به من چه به تو چه های روزگار اونجا هم بودن، گو آقا به ساکتین هم بگید شما رو در لشکر مسلم می نویسید، یا با ما این یا بر ما این. یهو مسلم متوجه شد که دیگه کسی براش باقی نمونده. ای ستون پنجمی هم رفته بودن در بین ای 18,000 نفر، این پیام ها رو دونه دونه دل مردم رو خالی میکردن، دل مردم رو خالی، دل این 18,000 نفر رو خالی میکردن، تا مسلم رسید به دارالعمارة، دید که مسلمه و مسلم، کسی دیگه باقی نمونده که. حالا که ورق برگشت، محاصره اتفاق نیفتاد، گفت خب به خیال خام خودشون، امیر امروز نشسته با گروه ها و جریانات بیان با امیر تجدید عهد و پیمان داشته باشه. به همین راحتی. مثلا فکر میکنیم اونا حالیشون نی حالی نبوده، مثلا اون موقع نمیفهمیدن، آدم های کودنی بودن. نه اتفاقا در کوفه مردمان کوفه آدم های کودنی نبودن. آنچه به عنوان روایات ما امروز میخونیم در علم رجال، یه عده از اصحاب در واقع کسایی که روایت رو نقل میکنن به نام اصحاب اجماع داریم ما. برخی از علما در کتابهای خودشون مثل مرحوم ابن قولبه، یه دونه از اونها توی این سلسله سند روایت قرار داشته باشن، روایت رو میپذیرن، دیگه بقیه آدمها رو بررسی نمیکنن. اصحاب اجماع 18 نفر، من اگه اشتباه نکنم عین 18 نفر از علمای کوفه است. تراز کوفه، روایات در خصوص کوفه، فضیلت کوفه، همه اینها رو شما در نظر بگیر. چی شد که همه اینها، این اتفاقات توی این شهر رقم خورد؟ چجوری دشمن تونست یک شهر استراتژیکی رو اینگونه مدیریت بکنه و تاریخ اسلام رو به قبل قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام و بعد قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام تقسیم بکنه؟ فکر آدم ها رو و جریانات رو ما باید تحلیل بکنیم و بدونیم چه اتفاقاتی افتاده و از این اتفاقات عبرت بگیریم. مسلمونا چی شد به راحتی کلاه گشاد سرشون رفت؟ مسلمونای امروز سرشون کلاه گشاد نمیره؟ بعد 1400 سال کلاه گشادی سر مسلمونا میره به مراتب از مردم کوفه بدتر و از کلاه گشادتر؟ چرا نمیره؟ چون ما از تاریخ عبرت نمیگیریم، چون همش فکر میکنیم ما متفاوتیم. ما که میگیم یعنی دنیای اسلام داریم راجبش صحبت میکنیم. بله، مردم ایران زمین در این برهه خاص تاریخ ثابت کردن، به ما هم خورده نگیرن، این برهه تاریخ سختیش از 8 سال دفاع مقدس هم سخت‌تر بوده، از دوران 8 سال در سوریه هم سخت‌تر بوده. چرا آقا جان؟ اونجا جنگ سخت بوده، اینجا جنگ نرم بوده. جنگ سخت معلومه، طرف دشمن روبروت ایستاده، شما هم این طرف میزنی میخوری، چه میدونم جانباز میشی، کشته شدی، شهید میشی، بکشی، در همه حالات بهشتی هستی. اما در جنگ رسانه هست، در جنگ نرمه که کسی تکلیفش معلوم نیست، با هیچ کی تکلیفش معلوم نیست. در جنگ سخت که دنیا جامعه ایرانی رو، مردم ایرانی رو آزمود، گرچه آزموده را آزمودن خطاست، اینا چون کودن هستن، از جمله آثار خباثت و زنازادگیست در اینا وجود داره، دوباره وحشی میشن. و کسی که وحشی شد و کسی که تبدیل به سگ هار شد، یه درمان بیشتر ندارد و اون از بین بردنش به درک باید واصل بشه، من هیچ درمان دیگه ای نداره. و انشالله تعالی با ای علمدار ملت ایران این سگ هار رو به سزای اعمالشون خواهند رسون. اسرائیل. یه رویش هم از سمت یه رویش هم از طرف ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرض بکنم و یه چند جمله هم ذکر مصیبت داشته باشم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی اوضاع و احوال رو این گونه دیدن، بعد از شهادت جناب مسلم، آقا دنبال یه نفری بودن که هم زیرک باشه، هم بصیر باشه و هم خوب حرف زن باشه و هم امین امام باشه. این خیلی مهمه ها. اینی که گفتیم امام به افراد تکیه میکنه، اینم از جمله مصادیقش. آقا نترسیم، امام احتیاج به تکیه گاه دارد. هر امامی در طول تاریخ وقتی تکیه گاهایی داشتن، کار واقعی خودشون رو انجام دادن. امام مجتبی علیه السلام وقتی هیچ تکیه گاهی نداشتن، نرمش قهرمانان انجام دادن. امام دنبال یک کسی بودن که اینگونه بشه بهش اعتماد کرد و یک کسی به نام قیس ابن مسهر رو انتخاب کردند و نامه ای به بزرگان کوفه. اونها بعد از شهادت مسلم کلن شرایط شهر رو امنیتی کردند. تمام ترددهای مردم رو زیر نظر گرفته بودند. تمام دروازه های شهر کوفه رو بسته بودند و مدارا می کردن، مراقبت می کردن که چه کسی برای چی اصلا وارد کوفه می خواد بشه. در این حالی که شهر کوفه یک شهر استراتژیک، سیاسی و اقتصادی بود، بخش زیادی از در واقع شهرهای آذری زبان ما از اون منظر، یعنی استانداری که در کوفه بود، تا اینجاها رو هم پوشش داشتن. یعنی خراجی که جمع میکردن میدادن به والی کوفه. کوفه یک شهر خیلی مهمی بود. حوزه گستردگی شهر و معماری کوفه هم خیلی بالا بود. اصلا یک معماری داشت شهر کوفه. ببخشید، بالا شهر و پایین شهر داشت. منطقه 1، 2، 3، 4، 5 داشت. یعنی معلوم بود همه چی رو حساب کتابه. بخشی از جاها الان آدم ها رو وقتی میخوان بخرن، میبرن یه جاهایی براشون خونه میگیرن که خیلی اذیت نشن، خیلی بهشون سخت نگذره، زن و بچه هاشون بالاخره اذیت نشن. کوفه هم اون موقع این گونه بود. خیلی ها وقتی میخواستن آدم حساب بکنن، میبردن توی اون موقعیت شهری خوب کوفه، اونجا بهشون خونه میدادن. اونم چی؟ نه محدود به این آپارتمان 50، 60، 70، 80 که. به قول مشهدی ها یه پلخمونی داشتن، تیر و کمون رو مینداختن میکشیدن، هر جایی رسید چهار طرف زمین اینگونه براش مشخص میشد. حالا ببینیم اگه آدم هایی که یه روزی پای امیرالمومنین بودن توی کوفه پاشون سر خورد، زمین خوردن، به این راحتی که امروز تحلیل بکنیم نیست. ساعت ها باید راجبش حرف زد. به منم بدن سر میخورم یا نه هنوزم وای میستم، معلوم نیست که. قیمت ما رو ندادن، قیمت هامونو بدن، ممکنه ما هم سر بخوریم. تعارف نداریم که. هر کسی ممکنه خدای نکرده قیمتی داشته باشه. حالا خوشبال اونایی که قیمتاشون بالاست دیگه، به این راحتی ها این اتفاق نمیفته. وقتی حضرتشون رو فرستاد، نزدیک ورودی شهر کوفه شد، دید که اوضاع احوال خیلی امنیتیه. اولین تدبیری که انجام داد این بود، نامه‌هایی که امام داده بودن بهش، نامه‌ها رو تکه تکه کرد و خورد. کار امنیتی انجام داد. اما وقتی رسید وارد دروازه شد، شناسایی شد و دستگیرش کردن، آوردنش دارالاماره. خیلی شکنجش دادن، خیلی تهدیدش کردن، خیلی هم تطمیعش کردن. پول خوبی هم بهش میدادن، اما حاضر نشد بگه محتوای نامه‌ای که آورده بود و به کیا امام نامه نوشته بود. این هم خودش مهمه، امام در کوفه به کیا نامه نوشته بود. هیچ کدوم از اینها رو بیان نکرد. یک کاری انجام دادن و گفتن که یه شرطی داره اون که تو رو نکشیم. گفت چیه؟ گفت ما یه فراخانی میزنیم جارچی ها جار بزنن همه بیان، شما فقط بیا در مقابل مردم بر علیه ابا عبدالله الحسین علیه السلام حرف بزن. یه خورده فکر کرد، یه خورده همون کار امنیتی انجام داد، ناز داد، تاخچه بالا گذاشت، قبول کرد. فراخان زدن، مردم همه اومدن، ایشون رفت روی منبر بر علیه ابا عبدالله الحسین علیه السلام حرف بزن. صدا زد ای مردم، همکنون امام حسین علیه السلام به سوی کوفه در راه است. اینایی که من آوردن اینجا هم دروغگوهن و هم حرامزاده هستن. خب ایشونه که همینجا به شهادت رسوندن، اما یه کدی به مردم دادن. این کده شد در مقابل جنگ رسانه‌ای که اتفاق افتاده بود. و لذا یکی از سربازان جناب هور اومد یه باگ امنیتی انجام داد و اون این بود که اومد به امیر خودش در کوفه اطلاع داد که لشکر هور لشکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو محاصره کرد. او خب یه فرصت خوبیه که حسین دیرتر با تأخیر برسه به کوفه. صدا زد گفت هر کسی سر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بیاره حکومت ری رو 10 سال بهش میده. خب این همه جا رسید دیگه. عمر سعد هم علی رغم این که همه بهش نهی کرده بودن این رو به پذیره قبول کرد، یه لشکری در اختیارش دادن. اما حکم ری یه پیش شرطی داشت، پیش شرطش سر بریده ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آغاز دلهوره بر اهل و عیال و مخدرات ابا عبدالله الحسین علیه السلام از وقتی بود که این ملعون رسید. نام چند تا بند داشت، یعنی تمام جنگ روانی و قتل صبر بر علی ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینجا نوشته شد. از جمله کارهایی که اومد اینجا انجام داد این بود، رفت بر شریعه فرات برای خودش یک اقامتگاهی ایجاد کرد. بخونیم این کتابی که عرض کردم، این همش تو این کتاب هست. از جمله جنگ روانی که بر علیه اهل و عیال ابا عبدالله الحسین علیه السلام انجام دادن این بود. خب آب که در این روزهای آخر نبود دیگه، اما برای خودشون هر روز چند وعده در این آب فرات شنا میکرد. 700 نفر کارشون این بود، در واقع یک سری ابزاری درست کرده بودن، بر این آب میکوبیدن، این آب رو میآوردن بالا که از دور در لشکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه و از جمله بانوان این صحنه ها رو میدیدن. اسب ها رو آورده بودن به قتل صبر، یعنی همین دیگه، اسب ها رو آورده بودن در مقابل لشکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این زن و بچه همه دیگه آتش برشون غلبه کرده بود، اسب ها رو آورده بودن. یه عده آدم های دیگری کارشون و مأموریتشون این بود، این آب رو میریختن روی بدن و دست و پای اسب و هی اسب رو تیمار میکردن. یعنی پیام میداد حسین ما این آب رو هدر میدیم، اما جرعه از این آب رو به تو و زن و بچه های تو نمیدیم. حسین رو به قتل صبر رو کشتن. اتفاق بعدی که رخ داد به مانند امروزی که کار تمام شد، در واقع بعد شهادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، عرض کردم آقا اونجا فرمودن الان، یعنی امروز این همه مصیبت مرحله به مرحله سید الشهدا علیه السلام دیدن، نفرمودن کمرم شکست، اما اینجا و کنار بدن حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام فرمودن الان انکسر زهری. و امروز ظهر هم عرض کردم آقا بعد از این واقعه و اتفاقات و جنگ هایی که انجام دادن، آقا دیگه بعد از ظهر روز عاشورا رمقی نداشتن. اما دشمن میدونست اینا به چند تا کلید واژه خیلی حساسن و مهمترین کلید واژه‌ای که ابو عبدالله الحسین علیه السلام بهش حساس بود ناموسش. آقا نه تنها بعد شهادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام اومد و صدا زد خواهرم زینب جان اون پیراهن کهنه رو بیار من بپوشم، ببخشید حتی فرمودن یک شلوار کهنه هم بیار من بپوشم. اینها دیگه نسبت به این لباس کهنه، اما اونقدری بی حیا بودن که این لباس کهنه رو هم از تن حضرت خارج کرد. آقا میدونست اینها چه میکنن، به خواهرش زینب فرمود خواهرم زینب جان چادرای کهنه و لباس کهنه بر تن بچه ها بپوش که اینا رغبت نکنن به سمت نوامیس ما حمله کنن. اونجایی که مقتل تعابیر بدی داره، تعابیر سختی داره، میترسیدن حتی به بدن بیرمغ و بی جان ابو عبدالله الحسین علیه السلام حمله بکنن. این ملعون صدا زد گفت یه ذره جوهره ای جان در بدن حسین داشته باشه می یه دستوری میدم لشکر به دو قسمت بشن، یه لشکر یه سمت بخشی از لشکر حرکت کنن به سمت خیمه ها، بخشی حرکت کنن به سمت گودی قتلگاه. وقتی دستور داد به سمت خیمه ها حرکت بکنن، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تمام توان خودش رو جمع کرد، به شمشیر قربت تکیه زد، فرمود تا حسین زنده است به سمت خیمه ها حمله نکن. اینا غیرت الله هن، اینا نمیتونن ببینن. اما طولی نکشید گفت نست دست نگه، یه جا حرف گوش کرد این بود گفت دست نگه دارید هنوز حسین زنده است، اول کار حسین رو تمام بکنیم بعد میریم به سمت خیمه. رفتن به سمت خیمه ها، بلایی بر سر مخدرات آوردن، خیلی از اینها در تاریخ یا نوشته نشد یا برای بنده کمترینی که سخت دلم سخت گفتنش، به خود زینب کبری سلام الله علیها اینو عرض بکنم غیرتمندا به هیچی رحم نکردن، به هیچی رحم نکردن، حتی به خیمه های نیم سوخته اومدن خودشون آتیشا رو خاموش کردن که این پارچه ها رو باز کنن ببرن، نه به این نخهای این خیمه ها حتی رحم نکردن، همه اینها رو اومدن با همدیگه به عنوان غارت می بردن. خانم حضرت زینب یا حضرت ام کلثوم سلام الله علیهما دیدن دو نفر یه لنگه کفشی رو برداشتن میخوان ببرن اما سرش دعوا دارن، بعد هر دوتا هم گریه میکنن، گفت شما که دار و ندار ما رو به غارت بردید اما چرا دارید گریه میکنید؟ گفت میدونیم این کاری که داریم با پسر فاطمه میکنیم کار بدیه، مثل الانی کار حضرت زینب کبری سلام الله علیها یه چیزه و اون فراخان این بچه ها رو بیاره یه جای جمع بکنه توی این تاریکی و در این دل شب. خب هر کدوم از بچه ها رو میاره سرشماری میکنه میبینه باز دوباره یکی از اینها کمه، یکی از اون بچه هایی که یکی دو بار از امشب به بعد، امشبی رو حضرت زینب کبری سلام الله علیها میدانست خانم حضرت سکینه سلام الله علیها خیلی باباییه، میدونست کجا باید پیداش کنه، رفت تو گودی قتلگاه دید خودش رو انداخته رو بدن قطعه قطعه پدر، اما اینجا نوازشش کرد، ورداش آورد دوباره میدید رقیه سلام الله علیها نیست. اما فردا روزی که این کاروان میخوان حرکت کنن دوباره این ملعون میبینه این کاروان این شترها حرکت نمی کنن. یه نگاهی کردن، خانم حضرت زینب سلام الله علیها متوجه شد که باز حتما یکی از این بچه ها نیستن. نگاه کردید خانم حضرت سکینه سلام الله علیها نیست. گفت من میرم میارمش. گفت نه دیگه الان نوبت تو نیست، این دفعه خودم میرم میارمش. ما رو متوقف کرد، باید بدونه که چه بلایی سرش خواهد آمد. این ملعون دوباره برگشت توی گودی قتلگاه، شروع کرد با ضربات شلاق، اونقدری بر بدن این نازدانه زد تا خانم حضرت سکینه سلام الله علیها نمیدونم همونجا در گودی قتلگاه جان به جان آفرین به شهادت رسید یا بدن بیرمقش رو کشان کشان. اینا که سابقه دارن، همون جوری که زجر ملعون توی این راه چگونه با حضرت رقیه سلام الله علیها ما رو متوقف کردی، الان میدونم چگونه با شما رفتار کنم. چرا؟ چون تا دیروز عموتون عباس سایش بالا سرتون بود، اما الان عباس کجا؟ سرش بالای نیزه است. عباس ببین که چگونه با دخترهای برادرت رفتار میکنم. یا بقیت الله، آی حسین.